فصل سوم بخش اول. نمی دانست در کجاست، شاید به وزارت عشق آمده بود، اما هیچ راهی برای محقق ساختن این احتمال وجود نداشت. خود را در سلولی می دید که سقف بلندی داشت، دیوارهایش با یک نوع چینی عالی که درخشندگی خاصی داشت پوشانده شده بود. چراغ‌های ناپیدا سلول را با نور سردی درخشان ساخته بود و صدای آهسته و مداومی که ظاهراً مربوط به دستگاه تهویه بود به گوش می رسید. در دور تا دور اتاق یک نیمکت طویل که شباهت به قفسه باریک داشت و در اتاق آن را قطع می کرد دیده می شد. در قسمت انتهای اتاق مقابل در دستشویی به چشم می خورد، ولی تخته مخصوص پوشاندن در آن را برداشته بودند. 4 تلسکرین روی دیوارهای سلول کار گذاشته شده بود. وینستون درد مبهمی در شکم خود احساس می کرد و این درد از آن هنگام که او را در داخل اتومبیل سر پوشیده گذاشتند و به راه افتادند همچنان او را آزار می داد. اما گرسنه هم بود، یک نوع گرسنگی شدید. شاید 24 ساعت و شاید هم 36 ساعت می گذشت که چیزی نخورده بود. هنوز هم نمی دانست و شاید بعد از این هم هرگز نمی توانست بداند که آیا هنگامی که او را دستگیر کرده اند صبح بود یا شب. به هر حال از آن هنگام که دستگیرش کرده بودند به او غذا نداده بودند. روی نیمکت باریک ساکت و بی حرکت نشسته، دستهایش را روی زانوانش گذاشته بود. در همین مدت کوتاه یاد گرفته بود که چگونه می بایست بی حرکت نشست. اگر حرکات غیر منتظری از شخص سر می زد، از ترسکرین فریاد و نعره می کشیدند و اعتراض می کردند. اما گرسنگی به تدریج به او فشار می آورد و آنچه که در این ساعت بیش از هر چیز دیگر آرزوی آن را می کشید، یک قطعه نان بود. تصور می کرد که مقداری خورده نان در جیب روپوش وجود دارد. این فکر به این علت به مغزش رسیده بود که گاه گاه چیزی برانهایش می خورد. حتی احتمال داشت که این قطعه نان بزرگ و قابل توجه باشد. بالاخره وسوسه کشف این امر به ترسش فائق آمد و دستش را به جیب برد. صدایی تهدید کننده گفت:
اسمیت! اسمیت 679! دست ها را در سلول به جیب نمی کنند.
دوباره بی حرکت نشست و دستهایش را به روی زانوها گذاشت. قبل از اینکه او را به اینجا بیاورند، به محل دیگری که ظاهراً زندان عادی و یا توقیفگاه موقت بود برده بودند. اما نمی دانست که چه مدت او را در آنجا نگه داشته بودند و در هر حال این مدت به چند ساعت می رسید، چون در آن زندان ساعتی وجود نداشت و نور خارج هم به آنجا نمی تابید، تشخیص گذشت زمان امکان پذیر نبود. جای شلوغ، پر سر و صدا و بدبویی بود. زندان مزبور نیز شباهت به سلول فعلی داشت، ولی به نحو عجیبی کثیف و تهوع آور بود. همیشه 10 تا 15 نفر در آن بودند. اکثریت این عده از مجرمین عادی بودند، ولی در میان آنها چند نفر زندانی سیاسی نیز دیده می شد. ساکت و بی حرکت نشسته به دیوار تکیه داده بود و از این طرف آن طرف سایر زندانی ها به او فشار می آوردند و ترس و همچنین درد شکم بیش از آن بود که بتواند به وضع اتاق توجهی کند. با این وجود متوجه شده بود که بین طرز رفتار زندانیان حزبی و زندانیان دیگر چه اختلاف حیرت انگیز و فاحشی وجود دارد. زندانیان حزبی ساکت و وحشت زده نشسته بودند، ولی زندانیان عادی به نظر می رسید که برای هیچ چیز و هیچ کس اهمیتی قائل نبودند. فریاد می زدند، نعره می کشیدند، به مراقبین زندان فحش و ناسزا می گفتند و وقتی چیزی از آنها دزدیده می شد به شدت شروع به نزاع می کردند. کلمات مستهجنی روی کف اتاق می نوشتند. غذاهایی را که به نحو حیرت انگیز و اسرارآمیز در قسمت‌های مختلف لباس خود مخفی کرده بودند بیرون می آوردند و می خوردند. حتی هنگامی که تلسکرین سعی می کرد آنها را آرام سازد، با صدای هولانگیزی فریاد می کشیدند
خفه شو.
اما بعضی از آنها نیز به نظر می رسید که با مراقبین زندان دوست هستند. آنها را به نام کوچکشان صدا می کردند و از سوراخ کوچک در زندان به آنها سیگار تعارفی نمودند. مراقبی نیز رفتار زندانیان عادی را تا حدی تحمل می کردند و حتی موقعی که می خواستند نسبت به آنها خشونت نشان بدهند، این خشونت چندان شدید نبود. درباره اردوگاه‌های کار اجباری که همه انتظار داشتند به آنجا فرستاده شوند، زیاد صحبت می شد. وینستون پس از شنیدن گفتگوهای مختلف به این نتیجه رسید که اردوگاه کار اجباری تا هنگامی که شخص راهکار را می داند و ارتباط خوبی دارد، محل چندان نامناسبی نیست. می گفتند که در اردوگاه‌های کار اجباری، رشوه، تبعیض، انواع تقلب و کلاشی، روابط جنسی بین همجنسان و فحشا وجود دارد. حتی می توان الکلی را که از سیب زمینی گرفته می شود به طور قاچاق وارد اردوگاه کرد. مشاغل و مقاماتی را که لازمه ارجاع آن وجود اعتماد است، به مجرمین عادی، مخصوصاً گانگسترها و قاتلین که در اردوگاه یک طبقه اشرافی را تشکیل داده اند واگذار می شود. ولی کارهای پست و کثیف را زندانیان سیاسی می بایست انجام دهند. انواع و اقسام زندانیان را به طور مداوم به زندان داخل و یا خارج می کردند. قاچاقچیان مواد مخدر، سارقین، سارقین مسلح، محتکرها، الکلیها و فواحش. بعضی مست‌ها به قدری خطرناک بودند که سایر زندانیان ناچار می شدند به کمک یک دیگر آنها را ساکت کنند. یک بار چهار مأمور، چهار دست و پای پیرزن 60 ساله‌ای را که پستانهای بزرگ و افتاده‌ای داشت و موهای سفیدش بر اثر کش و واکش پریشان شده بود و دائما نعره می کشید و لگد می زد، به داخل اتاق آوردند. چکمه های بزرگ او را که سعی کرده بود با آن به مأمورین لگد بزند از پایش بیرون آوردند و او را تقریباً به آغوش وینستون پرتاب کردند. بدن وی به حدی سنگین بود که وینستون ابتدا تصور کرد که استخوان زانویش شکست. پیرزن خودش را تکانی داد و در حالی که با مشت به مأمورین اشاره می کرد فریاد زد
پدر سوخته ها! سگ پدرا!
و بعد گویی تازه متوجه شده است که روی چیز ناهمواری نشسته است، خود را از روی زانوی وینستون به طرف نیمکت لغزاند و گفت
ببخشید عزیزم، نباید رو پای تو میشستم. تقصیر این گداهای پدر سوخته است. نمیدونن پای خانوم چطور باید رفتار کنن، نیست؟
اندکی مکس کرد، سینه‌اش رو مرتب نمود و ادامه داد
معذرت میخوام، حال خودم رو نمیفهمم.
و بعد خم شد و ناگهان استفراغ کرد. آنگاه در حالی که به عقب تکیه میداد و چشمهایش را میبست گفت
بهتر شد، هیچ وقت تو شکمت نگر ندار، بذار بیاد بیرون. این عقیده منه، بذار موقعی که هنوز سر شکمت بیاد بیرون.
دوباره راست نشست، سرش را برگرداند و نگاهی به وینستون انداخت و چون این به نظر می رسید که بلا فاصله به او علاقمند شده است. دستش را به دور گردن وینستون حلقه کرد و او را به طرف خود کشید و با هر نفس بوی آبجوی آمیخته به استفراغ را به بینی وینستون می فرستد.
اسم چیه عزیزم؟
اسمیت، فامیلیم اسمیته.
خیلی بامزه است، فامیلی من هم اسمیته.
و بعد با لحنی حاکی از احساسات مختلف گفت
از کجا معلومه؟ ممکنه من مامانت باشم.
وینستون فکر کرد که امکان دارد که او مادرش باشد. سن و اندامش در حدود سن و اندام مادرش بود. این امر عجیب نبود که اشخاص پس از گذراندن 20 سال در یک اردوگاه کار اجباری تغییر کلی پیدا کنند. جز این زن هیچ کس دیگر با او صحبت نکرده بود. مجرمین عادی به نحوی که تا حدی تعجب‌آور بود، اصلاً وجود زندانیان حزبی را ندیده می‌گرفتند و با یک نوع تحقیر که در این حال حاکی از بی‌علاقگی ایشان نیز بود، آنها را سیاسی ها می نامیدند. به نظر می رسید که زندانیان سیاسی از صحبت کردن با زندانیان عادی و همچنین از صحبت کردن با خود سخت وحشت دارند. یک بار وقتی دو نفر از زندانیان سیاسی که هر دوی آنها نیز زن بودند روی نیمکت به هم فشرده می شدند، وینستون در میان صداهای درهم و برهم اتاق چند کلمه را که به طور زمزمه مانند و با عجله گفته می شد و مخصوصاً اشاراتی را که به اتاقی به نام 101 می شد و او مفهوم آن را درک نمی کرد به گوشش خورد. محتملاً 2 یا 3 ساعت پیش او را به این سلول آورده بودند. درد شکمش هرگز از بین نمی رفت، ولی گاهی شدت و گاه ضعف پیدا می کرد و افکارش متناسب با آن منقبض و منبسط می گشت. وقتی درد شدت پیدا می نمود، وی فقط درباره خود درد و گرسنگی شدیدش فکر می کرد. و وقتی درد کمی ضعف پیدا می کرد، ترس و وحشت سراپایش را می گرفت. لحظاتی می آمد که وقایعی را که تصور می کرد برایش اتفاق خواهد افتاد، با چنان روشنی و وضوحی پیش بینی می نمود که قلبش مثل صدای پای اسبی که 4 نعل می رود به تپش می افتاد و نفسش می ایستاد. ضربه خورد کننده باتون را روی آرنج هایش و ضربات چکمه های آهنین را روی ساق پایش احساس می کرد. خود را می دید که روی کف اتاق افتاده و به خود می پیچد، نعره می کشد و از میان دندان های شکسته و خون آلودش طلب بخشش می کند. درباره جولیا خیلی به ندرت فکر می کرد. نمی توانست فکرش را متوجه او سازد. او را دوست می داشت و به هیچ وجه فکر خیانت به او را به خود راه نمی داد. ولی این نکته فقط حقیقتی بود که او آن را مثل قوانین حساب قبول می کرد. دیگر نسبت به او عشقی احساس نمی نمود و حتی در این باره که چه بر سر او می آید فکر نمی کرد. اما گاه گاه با یک نوع امید ضعیف درباره اوبراین به فکر فرو می رفت. اوبراین لابد می دانست که او را دستگیر کردند. وی گفته بود که سازمان اخوت هرگز برای نجات اعضای خود کوششی نمی کند. اما موضوع تیغ ریشتراش به جای خود باقی بود و آنها اگر می توانستند تیغ ریشتراش برای او می فرستادند و محتملاً 5 ثانیه طول می کشید تا مراقبین وارد سلول شوند و در طی این مدت او می توانست خود را راحت کند. تیغ با یک نوع سوزش سرد به بدن او فرو می رفت و حتی انگشتانی که آن را نگه داشته بود تا استخوان بریده می شد. درباره هر چیز که فکر می کرد، بالاخره موضوع به بدن ضعیف و رنجورش که بر اثر کوچکترین درد می لرزید و خود را از وحشت جمع می کرد باز می گشت. یقین نداشت که اگر تیغ را به او برسانند و فرصت استفاده از آن را پیدا کند، آیا از آن استفاده خواهد کرد یا نه. طبیعی تر این بود که شخص به لحظه لحظه زندگی پابند باشد و حتی 10 دقیقه دیگر از عمر را با یقین به این که به زجر و شکنجه منتهی خواهد شد قبول کند. گاهی اوقات کوشش میکرد که تعداد آجرهای چینی دیوار اتاق را بشمارد. این کار آسانی بود، ولی وی همیشه در اواسط دیوار حساب را از دست میداد. اما بیش از اینها به این فکر فرو میرفت که او را به کجا آوردند و چه ساعتی از روز است. در یک لحظه برایش محقق می شد که روز است و آفتاب می تابد و در یک لحظه دیگر درست برعکس محقق می دانست که شب است و تاریکی همه جا را فرا گرفته است. اما بر حسب غریزه می دانست که در این سلول هیچگاه چراغ ها خاموش نخواهد شد. جایی بود که در آن تاریکی نبود و اینک خوب در میافت که چرا اوبراین اشاره او را ظاهراً درک کرده بود. در ساختمان وزارت عشق پنجره کار نگذاشته بودند. سلول او ممکن بود که در قلب وزارتخانه و یا در کنار دیوارهای خارجی در طبقه 7 زیر زمین و یا طبقه 30 روی زمین قرار گرفته باشد. در عالم خیال از طبقه به طبقه دیگر می رفت و سعی می کرد که به کمک احساس بدن خود درک کند که آیا از سطح زمین ارتفاع زیادی دارد و یا در عمق زیر زمین دفن شده است. صدای چکمه از بیرون در به گوش رسید. در فولادی با صدای فلزی خاصی باز شد. یک افسر جوان که بدن لاغرش با یک اونیفرم سیاه رنگ پوشانده شده بود و چون این به نظر می رسید که سراسر بدنش برق می زند و چهره پرید رنگ و جدی او شباهت به ماسک داشت، با قدم های منظم وارد سلول شد و بعد به مأمورینی که پشت در ایستاده بودند اشاره کرد که زندانی را که با خود آورده بودند وارد سلول کنند. امپلفورت شاعر تلو تلو خوران به داخل سلول آمد. بعد در فولادی با همان صدا بار دیگر بسته شد. امپلفورت چند بار به این طرف و آن طرف اتاق رفت. گویی فکر میکرد که در گوشه دیگر سلول دری وجود دارد که میتواند از آن خارج شود. بعد در طول سلول شروع به راه رفتن کرد. هنوز متوجه حضور وینستون نشده بود. چشمهای کم نورش از یک متر بالاتر از سر وینستون به دیوارهای سلول خیره نگاه میکرد. کفش به پا نداشت و پنجه های کثیف و بزرگ پایش از سوراخهای جوراب بیرون زده بود. معلوم بود که چندین روز است اصلاح نکرده، زیرا ریش نسبتاً بلندی گونه هایش را پوشانده بود و به او حالت دورگردها را می بخشید که با اندام بزرگ، ضعیف و بیحال و حرکات نیمه عصبیش هماهنگی داشت. وینستون حالت خواب‌آلودگی و بی‌علاقگی را تا حدی از خود دور ساخت. می بایست با امپلفورت صحبت کند و خطر فریاد و نعره تلسکرین را قبول نماید. ضمناً این تصور نیز می رفت که امپلفورت ممکن است حامل تیغ ریش تراش باشد. گفت: امپلفورت. تلسکرین نعره‌ای نکشید. امپلفورت مکسی کرد و کمی دچار حیرت شد. چشمهایش آهسته به چهره وینستون دوخته شد.
اسمیت، تو هم؟
تو رو برای چی آوردن؟ با ناراحتی روی سکو در مقابل وینستون نشست و گفت:
حقیقت رو بخوای فقط یک نوع جرم وجود داره. اینطور نیست؟
و تو این جرم رو مرتکب شدی؟
ظاهراً بله.
دستش رو به پیشانی گذارد و گویی می‌خواهد چیزی را به یاد آورد، چند لحظه به شقیقه‌هایش فشار آورد. بعد به طور مبهمی گفت:
به آخره این چیزا پیش میاد. تونستم چیزی رو به یاد بیارم، چیزی که شاید به علت اون به اینجا اومدم. بدون شک این کار بی احتیاطی بود. ما مشغول تهیه چاپ جدید اشعار کیپلینگ بودیم. من کلمه خدا رو تو آخر یکی از مصرعها نگه داشتم، نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم.
و بعد تقریبا با خشم صورتش را بالا آورد و به چشمان وینستون نگاه کرد و گفت:
تغییر اون مصرع امکان نداشت. قافیه عصا بود. میدونی که تو همه زبان ما فقط 12 کلمه هم قافیه عصا پیدا میشه. روزها دنبال یک کلمه که با این کلمه هم قافیه باشه و تو بقیه ابیاتم از اون استفاده نشده باشه گشتم، اما هیچ کلمه دیگه ای نبود.
قیافش تغییر کرد. نگرانی و ناراحتی رد شد و برای یک لحظه تقریبا خوشنود و راضی به نظر رسید. یک نوع حرارت روحی و شادی و مسرتی نظیر شادی شخص متظاهری که موضوع تازه‌ای برای تظاهر پیدا کرده باشد در چهرهش و حتی موهای کثیف و ژولیده‌اش درخشید.
این نکته هیچ وقت به ذهنت رسیده که سرنوشت تاریخ شعر انگلیس و این حقیقت تعیین کرده که زبان انگلیسی به اندازه کافی قافیه نداره؟
نه، این فکر هرگز به ذهن وینستون نرسیده بود و علاوه بر این در این شرایط موضوع جالب توجهی هم به نظر نمی رسید. پرسید:
میدونی چه ساعتیه؟
امبلفورت دوباره نگران و ناراحت شد.
در این بار اصلا فکر نکرده بودم. اونها دو روز، شایدم سه روز پیش منو دستگیر کردن.
چشمهایش روی دیوارها به گردش در آمد و گویی منتظر بود که روی یکی از دیوارها پنجره ای ببیند و گفت
اینجا بین روز و شب هیچ اختلافی وجود نداره. نمیفهمم که چطور میشه حساب روزا رو نگه داشت.
چند دقیقه دیگر هم صحبت کرد و بعد بدون اینکه ظاهرا دلیلی وجود داشته باشد نعره‌ای از تلسکرین بلند شد و فرمان سکوت داد. وینستون دستهایش را روی زانوها گذاشت و بی حرکت نشست، اما امپلفورد که اندامش بزرگتر از اندام وینستون بود نمی توانست به راحتی روی نیمکت باریک کنار اتاق بنشیند و خود را دائم جابجا می کرد. دستهایش را گاهی دور یک زانو و گاهی دور زانوی دیگری حلقه می کرد. تلسکرین نعره زد که بی حرکت بنشیند. زمانی گذشت. 20 دقیقه یا 1 ساعت. تا این آن مشکل بود. بعد صدای چکمه از بیرون سلول به گوش رسید. وینستون از ترس خود را جمع کرد. خیلی زود، شاید 5 دقیقه دیگر، شاید هم همین الان، صدای چکمه ها این مفهوم را پیدا می کرد که نوبت او رسیده است. در باز شد. افسر جوان با همان قیافه جدی و در هم رفته وارد سلول شد و با دست به امپلفورد اشاره کرد و گفت اتاق 101. امپلفورد در حالی که قیافش به طور مبهمی نگران شده بود ولی روشن بود که چیزی درک نکرده است، میان دو مأمور با قدم‌های سست از سلول بیرون رفت. گویا مدت زمانی طولانی گذشت. درد شکم وینستون به شدت عود کرده بود. افکارش میچرخید و میچرخید و دوباره مثل گلوله‌های فلزی میز قمار که دائما در یک مسیر معین چرخ میزنند به همان نقطه اول میرسید. وی فقط درباره 6 چیز فکر میکرد. درد شکم، یک تکه نان، خون و فریاد کشیدن، اوبراین، جولیا، تیغ ریشتراش. بار دیگر دل و رودش منقبض شد. چکمه های سنگین دوباره نزدیک می شد. به محض اینکه در باز شد، موج هوایی که بر اثر باز شدن آن ایجاد گشت، یک بوی قوی عرق سرد شده را به داخل اتاق راند. پارسنز وارد سلول شد. یک شلوار کوتاه خاکی رنگ به پا و یک پیراهن اسپورت به تن داشت. این بار وینستون دچار چنان تعجبی شد که خود را فراموش کرد. گفت تو را هم گرفتن؟ پارسنز نگاهی به وینستون انداخت که در آن تعجب و توجه دیده نمی شد و فقط حاکی از بیچارگی بود. شروع به قدم زدن در عرض و طول سلول نمود و ظاهرا نمی توانست بی حرکت بایستد و یا بنشیند و هر بار که پایش را راست می کرد کاملا روشن بود که زانوهایش می لرزد. چشمانش بیش از حد معمول گشاد شده بود و در آن نگاه خیره ای دیده می شد، مثل این بود که نمی تواند از نگاه کردن به چیزی که در فاصله تقریبا دوری قرار گرفته است خودداری کند. وینستون پرسید تو رو برای چی آوردن؟ پارسنز در حالی که به گریه افتاده بود گفت
جنایت فکری.
لحن صدایش حاکی از اعتراف فوری به گناه و همچنین حاکی از ترس و وحشتی بود که از اطلاق کلمات جنایت فکری به خودش به وی دست داده بود و معلوم بود که هنوز نمیخواد این اتهام را باور کند. مقابل وینستون ایستاده با هیجان و با لحن التماس آمیزی گفت
خیال میکنی منو تیربارون کنن رفیق؟ اینطوری خیال میکنی؟ من خیال نمیکنم اگه آدم عملا کاری نکرده باشه، فقط فکرشو کرده باشه آدمو تیربارون کنن. جلوی فکرو که نمیشه گرفت، اما میدونم که به حرفای آدم گوش میدم. در این مورد اونا اعتماد دارم. سابقه منو میدونن نه؟ تو میدونی که من چه آدمی هستم. بالاخره در نوع خودم آدم بدی نبودم. صاحب مغز عالی نیستم ولی باهوشم. همیشه سعی کردم که تا اونجا که میتونم به حزب خدمت کنم. نه، خیال میکنم که به 5 سال حبس محکومم میکنم، شایدم 10 سال. آدمی مثل من میتونه توی اردوگاه کار اجباری مفید باشه. خیال نمیکنم که فقط برای اینکه یه بار از خط دور شدم تیر بارونم کنن.
گناهکاری؟ پارسنز در حالی که به تلسکرین نگاه میانداخت فریاد زد:
البته که گناهکارم. میدونی که حزب اشخاص بیگناه و دستگیر نمیکنه. اینطور نیست.
قیافه قورباغه شکلش اندکی آرامتر شد و حتی یک نوع حالت مقدس معابی به خود گرفت و گفت:
رفیق عزیز، جنایت فکری چیز وحشتناکیه. بدون اینکه بدونی به تو مسلط میشه. میدونی چطور به من مسلط شد؟ تو خواب. بله، این واقعیته. من داشتم کار میکردم، سعی داشتم که وظیفه خودم را انجام بدم. هیچ وقت نمیدونستم که چیز بدی توی مغزم وجود داره. بعد یه شب تو خواب شروع به صحبت کردم. میدونی چه چیزایی از من شنیدن؟
صدایش را آهسته کرد و مثل کسانی که ناچارند کلمات مستهجنی به زبان بیاورند گفت:
مرگ بر برادر بزرگ. بله، من این جمله رو گفتم. ظاهرن بارها و بارها گفتم. بین خودمون باشه، از اینکه منو گرفتن و نذاشتن کار به جاهای باریکتر برسه خیلی خوشحالم. میدونی وقتی محاکمه شروع بشه چی میخوام بگم؟ میگم متشکرم از اینکه قبل از اینکه دیر بشه منو نجات دادید. متشکرم.
وینستون پرسید: کی تو رو لو داد؟ پارسنز با یک نوع غرور مبهم گفت:
دختر کوچیکم. از سوراخ کلید گوش میداد. چیزی رو که میگفتم شنید و روز بعد به مامورا اطلاع داد. برای یه بچه 7 ساله همچین کاری خیلی هوش میخواد، نه؟ از اون چیزی به دل نگرفتم. واقعیتشو بخوای بهش افتخار میکنم. این اتفاق نشون میده که به هر حال من اونو در راه صحیح تربیت کردم.
چند بار با حرکات تندی به بالا و پایین اتاق رفت و چندین بار نگاه آرزومندی به دستشویی انداخت و ناگهان شلوار کوتاهش را پایین کشید و گفت:
خیلی معذرت میخوام، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، خیلی ناراحتم.
و بعد نشیمن بزرگ خود را روی دستشویی گذاشت. وینستون صورت خود را با دستهایش پوشاند. صدای نعره تلسکرین بلند شد:
اسمیت 6079، اسمیت W، دستهات را از روی صورتت بردار. در سلول صورت نباید پوشیده باشه.
وینستون دستهایش را برداشت. پارسنز با سر و صدا و مدت نسبتاً مدیدی از دستشویی استفاده کرد. بعد روشن شد که لوله دستشویی خوب کار نمی کند و تا چندین ساعت بعد بوی تهوع آور در فضای سلول پخش خواهد بود. پارسنز را هم بردند. زندانیان دیگری هم به طرز اسرارآمیزی آمدند و رفتند. یکی از آنها زنی بود که به اتاق شماره 101 اعزام شد و وینستون متوجه شد که وی وقتی این نمره را شنید دچار لرزشی شد و رنگ صورتش پرید. چند ساعت دیگر گذشت و زمانی رسید که وینستون فکر کرد که اگر هنگامی که وارد این سلول شد صبح بوده است، حالا بعد از ظهر است و اگر بعد از ظهر بوده، حالا نصف شب است. در این هنگام 6 زندانی زن و مرد در سلول بودند. همه بی حرکت نشسته بودند. در مقابل وینستون مردی نشسته بود که صورت بیچانه ای درست شبیه صورت یک سنجاب بزرگ و بی آزار داشت. و گونه هایش در قسمت پایین چنان پر گوشت بود که شخص نمی توانست از بروز این فکر خودداری کند که وی مقداری غذا در دهانش نگه داشته است. چشم های کم رنگش دائم از صورت یک زندانی به صورت زندانی دیگر حرکت می کرد و به محض اینکه چشم های زندانی به چشم های او برخورد می نمود فوراً سرش را بر می گردند. در باز شد و یک زندانی دیگر را وارد سلول کردند. وینستون به محض اینکه به تازه وارد نگاه کرد، بدنش سرد شد. وی مرد معمولی بود. قیافه تقریباً خبیث داشت و احتمالاً مهندس و یا تکنیسیان و یا از این قبیل بود. اما چیزی که وحشت انگیز بود، لاغری بی حد صورت او بود. صورتش شبیه یک جمجمه بود. و به علت لاغری مفرط دهان و چشمهایش بی اندازه گشاد و بزرگ شده بود و چون این به نظر می رسید که چشمهایش مملو از یک نوع تنفر جنایتبار و آشتی ناپذیر نسبت به کسی یا چیزی است. مرد مزبور در نزدیکی وینستون به روی نیمکت نشست. وینستون دیگر به او نگاه نکرد، ولی صورت رنج کشیده و جمجمه مانند وی گویی مرد مزبور درست در مقابلش نشسته است به طور کاملا روشن و زندهی در ذهنش بود. ناگهان متوجه موضوع اصلی شد. مرد بر اثر گرسنگی در حال احتضار بود و چون این به نظر می رسید که این فکر در آن واحد به مغز همه زندانیانی که روی نیمکت ها نشسته بودند رسیده است. مرد بیچانه چشمانش را پیاپی به چهره مرد جمجمه شکل می انداخت و بعد مثل اینکه دچار گناهی شده است سرش را بر می گرداند. آنگاه بار دیگر گویی بر اثر یک فشار غیر قابل مقاومت چشمانش به صورت او دوخته می شد. در همین حال وینستون روی نیمکت جا به جا شد. به این طرف و آن طرف متمایل گشت و بالاخره از جا بلند شد و ایستاد. با قدم‌های سست به راه افتاد. دستش را به جیب روپوش برد و با یک حالت ناراحت که حاکی از انزجار بود یک تکه نان کدر از آن بیرون کشید و به طرف مرد جمجمه‌ای دراز کرد. یک صدای خشم‌آلود کر کنند از تلسکرین به گوش رسید. مرد بیچانه از جا جست. مرد جمجمه‌ای با حالت خاص دستش را به پشت سرش برد و مثل این بود که می‌خواهد به تمام دنیا نشان بدهد که این هدیه را رد می‌کند. صدای تلسکرین قرید.
بامستد! بامستد 2713 جی! تکنان را بینداز!
مرد بیچانه تکنان را روی کف اتاق انداخت. صدا گفت.
همانجا که هستی روبروی درب ایست. حرکت نکن!
مرد بیچانه اطاعت کرد. گونه های پرگوشتش به نحو غیر قابل کنترلی می لرزید. در صدایی کرد و باز شد. به محض اینکه افسر وارد شد و از جلوی در کنار رفت و ایستاد، از پشت سر او یک مأمور کوتاه قد تنومندی که بازوهای بی اندازه ستبر و شانه های پهنی داشت ظاهر شد. وی در مقابل مرد بیچانه ایستاد. بعد به یک اشاره افسر ضربه وحشت آوری که تمام وزن بدنش در آن متمرکز می شد به دهان مرد بیچانه وارد آورد. چون این به نظر می رسید که نیروی این ضربه مرد را از سطح اتاق بلند کرد. بدنش از وسط سلول به طرف مستراح پرتاب شد و آنجا کنار پای آن متوقف ماند. برای لحظه‌ای گویی بیهوش شده است و در حالی که خون سیاه رنگی از بینی و دهانش بیرون می ریخت، به همان حال باقی ماند. بعد صدای یک ناله ضعیف و یا فریاد بسیار کوتاه که به نظر می رسید بلا اراده از دهانش بیرون می آید از او شنیده شد. بعد به پهلو چرخید و در حالی که نمی توانست تعادل خود را حفظ کند، به کمک دست و زانو خود را بلند کرد و از میان خون و کف دهان دو ردیف دندان مصنوعی از دهانش بیرون افتاد. زندانیان دیگر بی حرکت نشسته بودند و دستهاشان روی زانوانشان بود. مرد بیچانه با چنگ و دندان بار دیگر خود را به جایی که نشسته بود کشاند. گوشت یک سمت صورتش به تدریج قرمز و سیاه می شد. دهانش باد کرده و به صورت یک تکه گوشت در هم رفته که یک سوراخ باریک در وسط آن دیده می شد در آمده بود و گاه یک قطره خون به روی روپوشش می چکید. اما چشمانش باز هم از چهرهی به چهرهی دیگر منتقل می شد و بیش از گذشته علامت گناه در آن دیده می شد. مثل این بود که می خواهد بداند تحقیری که بر او وارد آمده تا چه حد دیگران را نسبت به او متنفر ساخته است. در باز شد. افسر با حرکت نامحسوسی به طرف مرد جمجمه ای اشاره کرد و گفت اتاق 101. وینستون در کنار خود احساس نفس تنگی و خشم و نگرانی شدیدی کرد. مرد جمجمه ای به روی زانو خود را به کف اتاق انداخت و در حالی که انگشتانش را در هم کرده بود می گفت
رفیق، آقای افسر، استدعا می کنم منو به اونجا نبرید. مگه اون چیزی که می خواستید و نگفتم؟ چی مونده که من نگفتم؟ چیزی نمونده که اعتراف نکرده باشم؟ فقط بگید که چی می خواهد و من اونو اعتراف می کنم. بنویسید، من زیرش امضا می کنم. هر چیزی که دوست دارید بنویسید، اما منو به اتاق 101 نبرید.
افسر دوباره گفت اتاق 101. صورت مرد جمجمه‌ای که تا کنون زرد رنگ بود ناگهان به رنگی در آمد که وینستون قبلا نمیتوانست تصور آن را بکند. صورتش دقیقا و کاملا و به نحو غیر قابل اشتباهی به رنگ سبز کم رنگ در آمده بود. فریاد کشید
هر کار که میخواید بکنید، هفته هاست به من قضا ندادید، تموم کنید، بکشیدم، تیر بارونم کنید و دارم بزنید، به 25 سال حبس محکومم کنید. کس دیگه یه هست که میخواید لو بدم؟ فقط بگید کیه، هر چی بخواید من میگم. اهمیت نمیدم که اونا کیم، شما چی میخواید به سرشون بیارید؟ من یه زن و 3 تا بچه دارم. بچه یه بزرگم 6 سالشه. همه یه اونا رو به اینجا بیارید و جلوی روی من اقام برا خفه کنید. من همینجا بای میستم و تماشا میکنم، اما منو به اتاق 101 نبرید.
افسر گفت اتاق شماره 101. مرد جمجمه‌ای در حالی که چشمهایش از ترس از حدقه در آمده بود نگاهی به سایر زندانیان انداخت، مثل اینکه تصور می‌کرد می‌تواند یک از ایشان را به جای خود بفرستد. چشمانش روی چهره خرد شده مرد بیچانه ثابت ماند. دستش را ناگهان و به سرعت به طرف او دراز کرد و فریاد زد
کسی که باید ببرید اینه، نه من. نشدیرید که وقتی مشت به صورتش میخورد چی گفت؟ فقط به من فرصت بدید، من همه رو میگم. اینه که باعث مخالفه، نه من.
مأمورین پیش آمدند. صدای مرد تبدیل به نعره شد.
شما صدای من رو نشنیدیم؟ این تلسکرین خوب کار نمی کنه، اونو باید بگیری، اونو ببرید، نه منو.
مأمورین مقابل او خم شدند تا بازوهایش را بگیرند، اما مرد جمجمه این ناگهان خود را به روی کف اتاق انداخت و یکی از پایه‌های آهنین نیمکت را چسبید. درست مثل یک حیوان شروع به زوزه نامفهومی کرده بود. مأمورین بدن و دستهایش را گرفتند، اما او با قدرت حیرت انگیزی مقاومت می کرد. شاید 20 ثانیه طول کشید و آنها همچنان او را می کشیدند. زندانیان بی حرکت سر جاهای خود نشسته بودند و دستهایشان روی زانوانشان بود و مستقیماً به جلو نگاه می کردند. زوزه قطع شد. در سینه مرد جمجمه‌ای جز برای چسبیدن به میله نیمکت نفس باقی نمانده بود. بعد صدای متفاوتی به گوش رسید. لگد یکی از مأمورین استخوان یکی از انگشتانش را شکسته بود. پاهایش را گرفتند و کشیدند و افسر گفت: اتاق شماره 101. مرد را روی پاهایش نگه داشتند و او با قدم‌های نامرتب در حالی که سرش به پایین افتاده و انگشت شکستهش را در دست دیگرش گرفته بود از اتاق بیرون رفت و مثل این بود که تمام آثار مبارزه به همراه او از اتاق بیرون می رود. مدت مدیدی گذشت. اگر هنگامی که مرد جمجمه ای را از اتاق بیرون بردند نیمه شب بود، حالا صبح بود، و اگر صبح بود، حالا بعد از ظهر بود. وینستون تنها بود. از ساعتها پیش تنها مانده بود. درد و ناراحتی ناشی از نشستن بر روی نیمکت باریک به حدی بود که بارها بدون توجه به فریادهای تلسکرین از جا بلند شد و راه رفت. تک نان هنوز در همان جا که مرد بیچانه آن را رها کرده بود دیده می شد. در ابتدا برای نگاه نکردن به آن کوشش زیادی لازم بود، ولی اینک گرسنگی جای خود را به تشنگی داده بود. دهانش به هم چسبیده و مزه‌ای بسیار بدی می داد. صدای مداومی که به گوش می رسید و نور سفید و درخشان اتاق در بدنش یک نوع ضعف شدید و در مغزش یک نوع خلأ ایجاد می کرد. به علت درد شدید و غیر قابل تحمل استخوان‌هایش از جا بلند می شد و بعد در همان لحظه به علت آن که بر اثر ضعف و گیجی نمی توانست بدنش را روی پاهایش ثابت نگه دارد دوباره می نشست. هرگاه که می توانست هیجانات و دردهای بدنش را تا حدی کنترل کند، ترس و وحشت دوباره بر وجودش مستولی می شد. بعضی اوقات با یک نوع امید ضعیف درباره اوبراین و تیغ ریش تراش فکر می کرد. تصور می کرد که در صورتی که به او غذا بدهند، تیغ ریش تراش را می تواند از لابلای غذا پیدا کند. فکر جولیا با ابهام بیشتری به مغزش می رسید و فکر می کرد که او در نقطه دیگری شاید به مراتب بیش از او رنج می برد و احتمالاً همین الان بر اثر درد شدید زوزه می کشد و فریاد می زند. فکر کرد اگه بتونم با دو برابر کردن رنج خودم جولیا رو نجات بدم، این کارو می کنم؟ آره حتماً. اما این تصمیم فقط یک تصمیم فکری بود و به این علت آن را اتخاذ می کرد که می دانست باید چنین بکند و در واقع آن را احساس نمی نمود. در چنین جایی شخص نمی توانست جز درد و اطلاع قبلی به وجود درد چیزی احساس کند. از این گذشته آیا امکان پذیر بود که شخص در حینی که مشغول رنج کشیدن از درد بود به دلیلی آرزو کند که بر رنج و دردش افزوده شود؟ اما این سوال هنوز قابل جواب دادن نبود. بار دیگر چکمه ها به اتاق نزدیک می شد. در باز شد. اوبراین وارد اتاق گشت. وینستون از جا پرید. ضربه‌ای که از دیدن او به وی دست داده بود احتیاط را به کلی از او دور ساخته بود. برای اولین بار در طی چندین سال وجود تلسکرین را فراموش کرد. گفت: شما را هم گرفتن؟ اوبراین با لحن استهزا آمیزی که تا حدی با تأسف آمیخته بود گفت: منو خیلی وقت گرفتن. از مقابل در کنار رفت. از پشت سر او یک مأمور سینه پهن که یک باتون بلند سیاه در دست داشت ظاهر شد. اوبراین گفت: وینستون، تو از این وضع اطلاع داشتی؟ خودتو گول نزن. تو این جریانو میدونستی؟ همیشه میدونستی؟ بله، حالا میدید و میفهمید که همیشه میدانست است. اما وقت فکر کردن درباره این موضوع باقی نبود. آنچه که چشمهایش میدید باتون سیاهی بود که مأمور در دست داشت. باتون در هر جا ممکن بود فرود آید، به فرق سر، به روی گوش، به بالای بازو، روی آرنج. آرنج! به روی زانو به زمین افتاد. تقریبا فلج شد و با دست دیگر دستی را که ضربه به آن وارد آمده بود چسبید. همه چیز منفجر شد و به رنگ زرد در آمد. باور نکردنی بود که فقط یک ضربه چنین دردی ایجاد کند. مأمور از دیدن تغییر قیافه او به خنده افتاده بود. برحال به یک نکته جواب داده شده بود و آن این که شخص به هیچ علتی، هرقدر مهم و حیاتی، نمیتوانست آرزو کند که درد افزایش پیدا کند. از درد فقط ممکن بود یک تقاضا داشت و آن این که متوقف شود. هیچ چیز در سراسر جهان نظیر درد، رنجاور و زجر دهنده نبود و همانطور که روی کف اتاق به خود میپیچید و بدون نتیجه دست ضرب دیده را در دست گرفته بود، فکر کرد که در مقابل درد هیچ کس نمیتواند قهرمان بماند. هیچ کس.